أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. تبریک هم عرض میکنم این ایام خجسته و مبارک رو، خصوصاً ایامی که نزدیک به اون هستیم، سال روز ولادت حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا رو. خوشحالم هستم که جلسه دیگر رو توفیق پیدا کردم، خدمت شما رسیدم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این جلسه تقدیم حضورتون میشه قابل استفاده باشد. ما چند جلسه ای رو درباره تشویق و تنبیه صحبت کردیم و قرار شد که امروز درباره یک موضوعی صحبت کنیم که اون چی بود؟ اراده بود. من قبل از اینکه بحث اراده رو شروع بکنم یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و بعد انشالله بحث اراده رو شروع بکنیم. همونطوری که میدونید خیلی مواقع انسان‌ها دوست دارند یک کارهایی رو انجام بدن، یک کارهایی رو ترک بکنند، ولی انگار یک توان داخلی ندارن، یعنی از درون توان اجرایی و عملیاتی اون کار توشون وجود نداره. شاید خیلی مواقع ما میدونیم که سار اولا مغفرت من ربه، بعد آدم سبقت بگیره، حرکت کنه به سمت اون کارهایی که منجر به مغفرت الهی میشه، یه کار خیری رو انجام بده، ولی باز ببینی کندی، انگار انرژی لازمه وجود نداره. خود بچه هامون گاهی اوقات میگی که چرا این کارو کردی، میگفتش که میگه که نمیدونم، نتونستم این کارو انجام ندم، شد. چرا این کار رو انجام ندادی؟ نشد. یعنی خیلی راحت. لذا این نشون میده که یک ضعف تربیتی یک جا وجود داره. میگی دروغ گفتن بده؟ میگه بله. میگه چرا دروغ میگی؟ میگه بالاخره نشد که گفتم دیگه. غیبت میدونیم بده، چرا انجام میدیم؟ میگیم نمیشه. یعنی میدونیم که خیلی هم ممکنه در آینده خب بالاخره عقوبت بدی هم داشته باشه، ولی قدرت بر ترکش رو نداریم. او انرژی که میتونه انسان رو در برابر انجام کارها کمک بکنه، بر ترک برخی از کارها یاری بده، چیزی نیست غیر از اراده. خیلی از کارشناسان تعبیر زیبایی رو از اراده دارن، میگن اراده قوه مجریه بدنه. دیدین ما مثلا در یک نظام حکومتی سه تا بالاخره قوه داریم، قوه مقننه که قانونگذاری، قضاییه که هم قوه بازدارنده است، هم نظارتی هست، هم تنبیهی، قوه اجراییه که کارش کار عملیاتی اجراییه. و دقیقا میگن اراده در وجود انسان این قوه اجرایی است، یعنی کمک میکنه که انسان بالاخره کارهایی رو که باید انجام بده بدهد، کارهایی که نباید انجام بده رو هم چیکار کنه، ترک بکنه. حالا ما این بحث رو که بخوایم محضرتون تقدیم بکنیم در سه بخش انشاءالله من محضرتون بیان میکنم، ببینیم که این سه بخش چیه. اول یه تعریف براش می نویسیم، دوم راه‌های ضعف اراده رو می نویسیم، و سوم راهکارهای تقویتش رو براتون بنویسیم. یعنی توی این سه جنبه انشالله مورد بررسی قرار میدیم: تعریف، عواملی که منجر به ضعف اراده انسان میشه، راهکارهای تقویتیش را هم براتون میگیم. تعریف اراده اینه که قدرت تصمیم بر انجام یا ترک کاری که منشأ عقلانی دارد. حالا شما این عقلانی رو میتونید به علاوه شرعی هم بنویسید، به علاوه اخلاقی هم بنویسید و غیره، چون همه اینا منشأ عقلانی داره دیگه، شرع، اخلاق. یعنی آدم یه کاری رو میخواد انجام بده، اون قدرت تصمیم بر انجام کار رو که یک منشأ عقلانی داره بهش میگن اراده. قدرت تصمیم بر ترک یک کاری رو بهش میگن اراده. ولذا این اصلا یکی از زیرساخت‌های تربیت هم محسوب میشه. من اینجا یه نکته‌ای رو بگم، انشاءالله ما اگر توفیقی بود و بنا بود کلاس ادامه پیدا بکنه، در دوره بعدی حتما ورود به این بحث خواهیم کرد. یه اشاره من قبلا کرده بودم، الانم اینجا جاشه باید دوباره یه توضیحی بدم. ببینین خواهران، ما تربیت از دو بخش عمده تشکیل میشه: یه بخش زیر ساختی، یه بخش روبنایی. که زیر ساخته خیلی جاها مهمتر از اون روبنای تربیته. ببینین الان یه مثالی من براتون بزنم. الان کسی هست اینجا بگه که دروغ بد نیست؟ قطعا نیست. همه ماها معتقدیم دروغ بده. نه ماها، تو سطح جامعه. غیبت رو الان واقعا کسی میگه غیبت چیز خوبیه؟ بریم تو جامعه پیدا بکنیم چند درصد مردم ممکن میگن. ولی چرا خدا وکیلی ماها دروغ میگیم؟ ماها که حالا نمیخوام میگم من و شما، تو جامعه ما چرا ماها راحت غیبت میکنیم؟ چی شد؟ میدونیم ما، یعنی ببینیم اون روبنا رو برای ما کار کردن، بهمون تفهیم کردن که اینا بده، نباید انجام داد. علتش اینه که زیر ساختاشو تو ما فراهم نکردن. مثلا چی؟ مثلا اراده رو نیومدن تو تربیت رو ما کار کنن که من رو ارادم رو قوی کنن. وقتی هم میگن دروغ بده، اون اراده من بتونه جلوگیری بکنن از چی؟ دروغگویی. خیلی جاهای جامعه الان همجوره. اتفاقا ما یکی از نقدهایی که به سیستم تربیت عمومی جامعهمون داریم همینه. ما همش خواهر رو داریم آموزش میدیم، آموزش فایده نداره. یعنی الان مردم ما گویا با انباشت اطلاعات مواجهن. یعنی الان شما نگاه که میکنین کیه تو این جامعه ندونی که بابا حجاب یک دستور دینیه؟ میدونن همه، ولی چی میشه رعایت نمیشه؟ خب معلومه یک جای کار ایراد داشته دیگه تو تربیت. معمولا اون زیر ساختا فراهم نشده. حالا انشالله ما خدا توفیقی بده بوده 30 تا از این زیر ساختا رو بعدم براتون صحبت میکنیم. بنده اعتقادم بر این اون 30 تایی که بعدم صحبت میکنیم، اگر این از دوره کودکی که بچه ها داره شخصیتشون شکل میگیره تو وجودشون قرار بگیره، شما مطمئن باشین با یک ضریب اطمینان بالایی اینا لحاظ تربیتی تربیت خوبی خواهند داشت. ما الان مشکلات جامعمون همینه. حتی من جالبه براتون بگم، شیطان هیچ وقت نمیاد با روبناها مبارزه بکنه، شیطان با زیربناهای تربیت مقابله میکنه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید انسان مثلا گناه که انجام میده، مثلا برخی گناه اصلا میده ساختار اراده رو تضعیف میکنه. مثلا شما ببینید کسی که دور از جون، حالا انشاءالله توی 7 سال دوم موضوعش رو بحث خواهیم کرد، مثلا نوجوانی که خودارضایی میکنه، این ناخودآگاه ارادش داره تضعیف میشه، یعنی اراده رو داره این عمل شنیع و زشت هدف قرار میده. و خیلی جاهای دیگه، یعنی خیلی جاهای دیگه گناه زیر ساختهای تربیتی انسان رو هدف قرار میده. و نه شیطان بدونیم خواهران با نماز خوندن ظاهری ما مشکل نداره. خدا رحمت کنه، یکی از علما رو درباره شون میگن، نمیدونم هم کی بوده، ولی اساتید ما یه موقع این رو تعریف میکردن، میگفتن که یه بزرگواری بود از علما، شاگردش میگه من هر وقت ایشون نگاه میکردم میدم ایشون قبل از اذان صبح بلند میشد میرفت تو حوض، یعنی در کنار حوض وسط مدرسه علمیه، وضوئی میگرفت و برای تهجد و نماز شب و که ملحق بکنیم نماز صبحش. میگه موقعی من دیدم ایشون داره وضو میگیره، وضو رو نیمه کاره رها کرد و 4-5 تا مثلا لعن و نفرین و توهین و اینا کرد و رفت گرفت خوابید. مو بس صبح در سر درس ایشون هم پکر نگاه میکنم ایشونو که چه کاری بود استاد کرد، نماز شبش که نخون، حرف بدم زد، بعدش هم رفت گرفت خوابید. استاد حالات ایشونه که میبینه متوجه میشه امروز یه جوریشه، صداش میگه، میگه چی شد؟ میگه من دیشب راستیتش اینو دیدم. میگه آره اتفاقا من وقتی داشتم وضو میگرفتم دیدم شیطان آمد داره به من میگه آفرین، چقدر خوب، میخوای نماز شب بخونی؟ باری کلا به تو. میگم این نماز شیطان. شما میدونید برخی از علما قائل بر اینن، همین الان علمای اخلاق میگن شیطان برای بعضی در همین حال حاضر تجسم داره، یعنی میبینن شیطان رو برخی، یعنی اینجوری هست. حالا عرضم اینه، یعنی گاهی اوقات شیطان با نماز شب خوندن ما، خود نماز شب خوندنه که مشکل نداره، که اون مشکلش او ارتباط هست. و اینا یه دولا راست شدن یه ذکر گفتن که خب حالا میکیم دیگه، خودش هم 7000 سال 8000 سال سجده کرد و ذکر گفتی که اونم. حالا عرضم اینه که اون زیر ساخته خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم، یعنی اینو باید تربیت بکنیم. بعد این روبنای هم وقتی میاد روی این قرار میگیره خیلی مستحکم میشه. مثلا ببینیم، مثال بزنم، شما یه موقع یه ساختمونی رو میسازید، این شناژا محکم نیست، پایه‌هاش محکم نیست، یه تکونی، یه مثلا خدمت شما از کم آبی بیفته زیر این ساختمون نشست میکنه، یه زلزله کمی ترکا رو این دیوارها نمایان میشه. حالا شما میگین بهترین نقاشی رو روی این دیوار بکنید، میگن پول دور ریختن این کار. چرا؟ چون این دیوار استحکام لازم رو نداره، داری پولم هزینه میکنی، معلوم هم نیست چطور بشه تهش. ما خیلی مواقع تو تربیت هزینه ها رو میاریم روی اینا انجام میدیم، روی کارهای روربنایی در سطح که زیر سال. من یه مدرسه ای رو تو همین تهران رفته بودم چند سال پیش، شاید مثلا دقیقا 4 سال بگم، 3.5 سال قبل بود. بعد خیلی مدرسه، حالا زحمت هم میکشیدن، هزینه هم میکردن برای بچه ها و اینها. بعد دیدم که دخترانم بود، مجتمع دخترانه بود، من دیدم این بچه‌هایی که از اینجا میام همه بعد حجاب، دخترها راهنما، حالا مخته دبیرستان دوره 1-2، خیلی من واقعا ناراحت هم شدم. یعنی وضعیت رو دیدم، آدمایی هم که تو رنسشن آدمای خوبی هم دارن، زحمت میکشن. بعد من اون مسئول مجموعهشون گفتم ببین شما یه پلی شدید برای یه آدم، مش آدم، یعنی معلومم نیست از این کاری که شما میکنید ثوابم باشه. براش توضیح دادم، گفتم این با کتاب دین و زندگی نمیشه آدم ما رو دیندار کرد، روش های فراتر از این میخواد. این فردا میره تو کنکورم، ممکنه دین و زندگیشو 100% هم بزنه، ولی شما وقتی نگاه میکنید نمازم نمیخونه. شما آموزش دادید، تربیت نکردید. ولذا تربیت دینی وقتی ما میگیم یه بخش عمدهش رو اون زیر ساخت است. اراده زیر ساخت تربیت، یعنی میگفت چو صد آمد 90 هم پیش ما. یعنی شما وقتی اراده رو در بچه ها تقویت کنید، ناخودآگاه خیلی از ویژگی های مثبت رو دارین تو در آینده وقتی بهش انتقال میدید نهادینه میشه، باور میکنه، درش باقی میمونه. خب همین الان داریم میگیم دیگه اراده. یا کنی هم اراده دیگه، وقتی بچه ارادش قوی باشه میتونه دل بکنه پای تلویزیون پاشه بیاد نماز بخونه. خب الان میخواییم چجوریشو بگیم دیگه، یعنی بگیم چی میشه که اراده ضعیف میشه، چیکار کنیم که اراده قوی بشه، که بعدم این بچه مثلا بهش گفتی حجاب، بهش گفتی درس، هی متزلزل نباشه حتی نشینه سر درس و مشقش. خب ببینیم راه های تضعیف اراده چیه، یه تعدادش رو شروع کنیم به شمردن. یک، موسیقی. افرادی که موسیقی گوش میدن ارادهشون تضعیف میشه. اصلا خود بی خود دیدیم بچه، بگاهی خود مادرها میان میگن حاجا آره بچه من نمیدونم با تلویزیون تا این موسیقی دیگه این تموم دیگه، یعنی میره دیگه، نمیدونم توی کمرش، تو دستش، تو پاش، اینا مشغول میشه. یعنی تضعیف اراده، یعنی دقیقا ساختار اراده. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن در مباحث اخلاقیشون میفرمند که موسیقی چیکار میکنه؟ تزلزل در عزم و اراده ایجاد میکنه. و متاسفانه ببینید یکی از اشکالات جامعه ما، چرا جوانامون اینجوری میشن؟ یکی از دلایلش اینه که ما الان موسیقی رو داریم ترویج میدیم. بعدم واقعا آدم هم ببینید ما یه ببخشین حالا این نباید، نمیخواستم بحثا بگم ولی گاهی اوقات بیانش خالی از لطف نیست. ما متاسفانه سیاست مدارامون رجل تربیتی و مذهبی نیستن، در صورتی که تو قانون اساسی هم میگه کسی که میخواد بیاد مثلا رئیس جمهور بشه باید از رجل سیاسی و مذهبی باشد، یعنی بدون مفاهیم رو. مثلا همین الان گاهی اوقات آدم نگاه میکنه میبینه برخی رقابت گذاشتن تو این که مثلا من چه اشکال کنسرت گذارش بدیم، چرا مردم نباید شاد باشن، اصلا نمیفهمه. یعنی نگاه کنم اصلا حرف دینی هم نمیخوام اینجا حتی بزنم، اما ما میگم اصلا این مفهوم شادی رو نمیفهمه. یعنی حتی نگاه روانشناسای غربی به شادی یه چیز دیگه است، این داره غلط معنا میکنه، ندارن هم اطلاعات. یعنی واقعا ما وقتی نگاه همین سند متاسفانه بی سی که اخیراً حضرت آقا هم اشاره فرمودن، بعد شاید حدود 9 ماه 8 ماه پیش تو رادیو یه نقدی به این سند کردم، گفتم الان میان میرن از مجامع بین المللی سند تصویب میکنن، راه افتادن، حتما یادتونه یه موقع همینجا هم گفتم، راه افتادن مثلا تو مدارس بحث تربیت جنسی رو دارن برای بچه ها میگن، این برگرفته از همین سند بود. خب میتونی نه آخر فریاد دیگران به جایی نمیرسه. خود حضرت آقا اشاره فرمودن، گفتن اینو من نباید میگفتم، اینو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی منزش گله مندم که چرا جلوش رو نگیره. اصلا شما باورتون نمیشه، من یه موقعی فکر میکردم، ببینین فکر میکردم که اینو به کی باید گفت، آدم میموند به کی باید بگه، نیست گوش شنوا تو حوزه تربیت. فرض کردم همه چیز به خاطر اون مشکلات اصیلیه که وجود داره. من حالا یه خاطره براتون بگم بد نیست. ما این مجموعه که در قم داریم سال گذشت، دو سال اول از دو سال قبلش میگم بعد سال گذشتهش هم میگم، دو سال قبل همین ایام روز معلم بالاخره برای انتخاب معلم نمونه و نمیدونم قدردانی ازشون یه مراسمی رو تو قم گرفته بودن. بعد ما چون خانواده خود ما مؤسس بخش دخترانمونه هست، ایشون هم خب دعوت رفته بود. بعد خدمتتون عرض کنم، میگفت یه مرتبه دیم شروع کردم موسیقی پخش کردم، دیگه ایشون میگفت من بلند شدم آمدم و یه تذکری هم دادم که بابا شما شأن معلم رو دارین پایین میارین با این مسئله مسخره بازی کردن. حالا اینو من دارم میگم، ایشون شاید مؤدبانه تر گفتم. ببینید حرف مسعود، یکی از مسئولین برگزار کننده اون جلسه این بود که 8 سال دست شماها بوده، حالا دست ما، حالا شما چرا گیر میدید؟ یعنی این استدلال سخیف سیاسی کاری. سال گذشته خود بنده دعوت بودم جلسه مؤسسین مدارس غیر دولتی استان قم رو. اولا که مثلا یه ساعت و نیم ما نشستیم اونجا، هیچ حرف به درد بخوری نگفتم، هیچ. یعنی بگم که نه اینکه حرف من باشه به عنوان متخصص، یعنی بزرگوارانی هم که کنار اونام همین الکی ما رو جمع کردن اینجا. بعدم یه مرتبه پشت بلنگو اعلام کردم بله الان از خواننده موسیقی پاپ که دست برورده مدیر کل آموزش پرورش استان قم هم هست دعوت میکنم. اینا که گفتن دیگه من طاقت ندارم، من که بلند شدم دم درم تذکر، گفتم شما این همه مؤسسه بوده 30-40 تا مؤسسه اینا میخوان موسیقی پاپ گوش بدن، شما عقل مردم رو کم گرفتید؟ اینا اومدن برای کار تعلیم و تربیت ببینن مشکلشون چطور حل میشه. آلی از خواهی که آجا حالا شما باشیم اتوان ما میخواستیم نماز جماعت و امامت شما بخونیم و اینا، باتم برین همون مدیر کلتون بگین یه دست پرورده دیگه شو بیاره نماز جماعت به امامت رو بخونیم. اینه متاسفانه. یعنی ببینیم حالا من برم به این مدیر کل بگم آقا این تربیت جنسیتی که داریم تو مدارس اجرا میکنیم غلطه، اینی که دست پروردش خواننده پاپه، این کجا میتونه اینو باور کنه؟ یعنی مشکل ما همینه دیگه. اون وقت ما میگیم چرا؟ من یه موقعی توی یکی از جلسات گفتم برخورده یکی از معاون وزیر آموزش پر، گفتم امروز متدینین ما، اصلا مردم ما، نمیخوام بگم اعتماد به آموزش پرورش شما ندارن، میگن بچه رو میذاریم اونجا با فطرت پاک بیدین تحویل میگیر. بهش برخورد که آقا چرا اینو میگید شما، نمیدونم فلان. گفتم ببینید شما برین تو بین مردم، شما نمیتونید تو دفتر خودت بشینیم، ما بین مردمیم. بنده کسی هم که مثلا شاید روزی مثلا در هفته بیش از 10,000 پیامک برام میاد تو مسائل تربیتی از خانواده، آدم داره متوجه میشه دیگه چیه. اینا مردمن، تو حالا نشستی تو اتاق یه نقدم بهت میکنی بهت برمیخوره که نمیشه. بعد عرضم اینه که یه اتفاق امروز داره میفته دیگه. بعد ما میگیم آقا موسیقی نه، اینا ما بگیم، ما شما ببینید تمام کارشناسان تربیتی از همه جای دنیا میگن، میگن کسانی که زیاد موسیقی گوش میدن اینا اصلا ارادهشون ضعیف میشه به تدریج. حالا ما هی بیایم مثلا موسیقی ترویج بکنیم، بگیم آقا نه این نمیدونم شادی آفرین، نیاز اصلا نیاز کاذب هم هست. یعنی چی؟ ببینید نیاز ما دو نوع داریم. ما میگیم یک نیاز حقیقی، نیازهای حقیقی. دسته دوم نیازهای کاذب. تفاوتش در اینه، ببینید حقیقی و کاذب اینه که نیاز حقیقی اگر برآورده نشود اختلال ایجاد میکنه، یعنی چی؟ مثلا شما ببینید خوردن یه نیاز حقیقیه، حالا شما یه رو غذا نخور یه 24، اختلال تو رفتارت ایجاد میشه. همین الان یکی از خواهران از من میپرسید که ما یه بچه خواهری داریم 3 سالشه، خیلی پرخوشگری میکنه. ما معمولا توی این موضوع اولین سوالمونه که این تغذیهش چطوره، و اولین جمله که شنیدم ازشون آقا خیلی تغذیهش بده. گفتم خب بچه‌ای که تغذیهش خیلی بده معلومه آسان تعاملش با اینه، پرخوشگر میشه. یا مثلا نگاه کنین نیاز به محبت، محبت نمیکنی اختلال ایجاد میشه. یعنی شما مثلا حتی تو بزرگترام، شما مثلا وقتی به یک آقای محبت به همسر تو محبت نکنه، این مطمئن یه جای آسیب میبینه، آسیباش چیه؟ میره سراغ یکی دیگه برای محبت. حالا اون یکی لزومنم نامحرم نه ها، ممکنه مثلا جذب مادرش بشه، بیشتر بره به سمت خواهرش، چون ببینه اونا قربون صدقش میرن زنش نمیره، یا خانم همینطور. اینا اختلال ایجاد میشه. یا اصلا خود نیاز به خدمت شما عرض کنم که زیبایی، بالاخره آدما دوست دارن. یعنی شما هیچ کاری ندیدین بره در یه مغازه میخواد لباس بخره بگه اونی که بهم نمیاد رو بخرم، اونی رو میخره که بهش میاد ولی با یه پول اندکی بره اونجا. یعنی انسان نیاز به زیبایی داره، ما اینا رو که منکرش نیستیم، ولی نیاز کاذب چیه؟ نیاز کاذب مثلا یکیش همین موسیقیه. حالا بذارین قبل از اینکه مساقش رو بگم چی میشه. اگر برآورده شود اختلال ایجاد میکند، یعنی آسیب میرسونه. نیازهای کاذب خاصیتش اینه، یعنی وقتی شما برآورده بکنید به طرف آسیب میرسونه. مثلا نیاز کاذب حل حول خوردن، او شما برای بچه بخر آسیب بهش میرسه. موسیقی نیاز کاذبه، آسیب میبینه. یه موقع یه آماری رو تو کشور ما هم نه در کشورهای اروپایی میدادن، میگفتن عمده، البته الان متاسفانه تلفن همراه اومده باید آمار جدید بگیرم ولی قبلا که نبود، عمده تصادفات خطرناک در کشور اروپایی میگن زمانی بوده که موسیقی هایی رو فرد گوش میداده که این از خود بی خود میکرده، تصادف رخ میداده. تو زندگی هم همینه، یعنی آدم خیلی مواقع میبینه خودش اختلال ایجاد. بچه هایی که زیاد موسیقی گوش میدن، اینا مدیریت تحصیلیشون کاسته میشه، نمیتونن خوب درس بخونن، آسیب میبینه. ولی شما نیازهای حقیقشو برآورده کن ببین چقدر خوب درس میخونه. این نه، کاذب خاصیتش اینه که اختلال ایجاد میکنه. خب حالا نموناش خیلی زیاده، یعنی اگه نیازهای کاذب مثلا تبلت نیاز کاذبه، الان شما همین تلفن‌های همراه، شما یه چرت که تو جامعه خودتون رو نبینید بندازید، ببین از اون زمانی که آمده داره زندگی ها بهتر میشه وقتی نبود؟ ببین میدونیم به راحتی آرامش ها رو به هم زده، یعنی واقعا آرامش رو به هم زده. ما واقعا میبینیم افراد رو، پارسال بود همین ایام تابستان بود، یکی از جوانای فامیل ما تهران بود، قرار بود با هم بریم قم. دیگه خدمت شما عرض کنم که تو ماشین که نشستم همش کلاش تو موبایل، دمدمای غروبم بود، خیلی جاده تهران قم هم اون موقع ها قشنگم میشه، بهش گفتم که نمیخوای موبایل تو بذاری کنار با هم یه ذره صحبت کنیم استفاده کن از این منظره زیبا؟ گفت چشم هاش. به من میگه همون سید. گفت چشم همون سید. این موبایلشو گذاشت زیر رونه پاش، بین رون و صندلیش، یه ذره به در و دیوارا نگاه ببخشید، یعنی به جادو اینا نگاه کرد و شاید به 5 دقیقه نکشید من دم که اینجوری داره موبایلش رو نگاه میکنه. نتونست، باور کنین یعنی 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 10 دقیقه این جاده قم تهران نتونست تحمل بیاره موبایل نگاه نکنه. الان تو خانواده ها همینجوره. دیروز یک جایی بودیم، جلسه بودیم، بعد از جلسه یه آقای خود اهل فن داره کارهای بالاخره معارفی و دینی هم انجام میده، به من گفت با شوخی خنده، گفت حاج آقا چرا یه چیزایی میگی خانومای ما رو ول نمیکنن؟ گفتم مثلا خانوم میگه که حاج آقای تراشون میگه بابا تو خونه موبایل رو 3 طلاقه کنید. گفتم خب حرف خوبیه، یعنی شما که خونه نیستی، وقتی هم هستی میخوای سر موبایلت با زنت باش، با بچه‌هات باش. حاج آقا نمیشه، ما کلی کارامون با موبایل غلطه. واقعا خانه حریم داره، وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام بریم ببینید، هیچ کار تو خونهشون راه نمیدادن، تو اندرونیشون مشکلات مردم تو بیرونی حل میکردن. امروز ما موبایل آوردیم برای عنوان اینکه کارامون رو میخوایم انجام بدیم تو خلوت ترین و خصوصی ترین جای زندگی هامون. یعنی شما میگه آقا با گوشی موبایلش میره تو رخت خوابش، این خیلی خطرناکه، یعنی آسیب. یعنی حالا شما این داره به خانواده کمک میکنه، من میگم داره ابرو رو درست میکنه چشو کور میکنه. اینه نتیجه. نه یاد بگیرن مردم که بابا حریم داره، وقت بی وقت مثلا حالا زنگ بزنیم، اینا آرامش ها رو داره و هم میریزه دیگه. خب بله تلویزیونم کاذبه، لذا حالا نمیدونم من آسیبای رسانه رو براتون نگفتم، میگیم انشالله یه موقعی براتون. گفتی؟ خب گفتیم دیگه، کاذبه دیگه که 20 و چند تا آسیب میرسونه.
اینا
حالا من تو اون راه های تقویت، البته امروز احتمالا نرسیم، محضرتون هفته آینده عرض میکنم که یک سری راهکارهایی وجود داره که اینا خودش کمک میکنه. اصلا من بگم چرا افراد به سمت نیازهای کاذبشون سوق پیدا میکنن؟ دلیل عمدش اینه که ما نیازهای حقیقیشون رو خوب برآورده نمیکنیم. نیاز حقیقی، اگه نیاز حقیقی خوب شنا، ببینید نیازام سه دست است. نیازهای حقیقی دقت کنین، یه دسته بهش میگن نیازهای عمومی. ما قبلا اینو گفتیم اگه تو خاطرتون باشه، هفتا بود تو میاد نیاز، گفتیم زیستی، نگفتیم محبت، احترام، البته این امنیت، محبت، احترام، شأن اجتماعی، یادگیری، یا بهتر اینجوری اینا بگیم که احترام و شأن اجتماعی رو یکی بدونید، من همین شأن رو می‌نویسم، خودشکوفایی، یادگیری، نیاز به زیبایی. احترام و شأن اجتماعی یه دست است. اینو قبلا صحبت کردم مفصلم دربارش در بحث خانواده. دوم، نیازهای اختصاصی. این خیلی گسترده است، نمیشه الان ما فایلشو باز بکنیم، مثلا شاید خودش یک دوره رو به طلبه. من اینو پاکش کنم، چون نیازهای اختصاصی بر دو مبناه، یکی سن، یکی جنسیت. یعنی بچه ها تو سنین مختلف نیازهای اختصاصیشون متفاوت میشه، بر اساس جنسیت هم نیازهای انسان متفاوت میشه، یعنی دخترها، پسرها، زنها، مردها. دسته سوم نیازها، نیازها بر اساس تفاوتهای انسانی. حالا اینو میگم یعنی چی؟ گاهی اوقات آدم ها خودشون یه قلقایی دارن، یه نیازهایی دارن. مثال، حالا خیلی ساده بخوام براتون بگم، یه باقی آقا میگه من وقتی میخوام نار بخورم، میدونی خانم چجوری کیف میکنم؟ میگیم چجوری؟ تکه بزنم به دیوار، این سفره این وسط فرش بند نکن، میونه هوا زمین سختمه. یعنی یه نیاز. اگه شما من سفره اینجا پنگ کرد، این سیخکی این وسط نشه، این ببینید یعنی یه نیازش برآورده نکن، بعد میبینی عصبانی تر. یه سری نیازها اینجوریه که متناسب با آدما متفاوت میشه، ایجاد میشن، و این همون لمه، همون قلق آدم هاست که اینا رو بعد دیگه با هنرمندی افراد به دست بیارن. مثلا ممکنه ما میگیم که نیاز عمومی یکیش محبت بود دیگه، ولی قلق یکی دیگه توی محبت یه جوری دیگه است. مثال میگم، مثلا حالا علاوه بر این که جنس زن و مرد محبت دیدنشون متفاوت، چند وقت پیش بود یه زوجی آمده بودن بنده خدای خانم، موجه این شوهر من تازه هم ازدواج کرد، میخواد محبت به من بکنه، من سکته میده. گفتم مثلا بود یه مرتبه این یواشکی میاد یه لیوان آب یخ این پشت یقه منو میگیره میریزه تو کمر من، میخواد بمیرم یعنی دیگه. بعد میگیره میخندم، بهش میگم مرد این خنده داره زجر دادن آدم ها، میگه تو جنبه نداری، من دارم مثلا با شوخی میکنم. خب نمیدونه، ولی همین تو مدرسه، تو دوره دبیرستان، تو دوره نمیدونم دانشگاه، پسرها این شوخی‌ها رو با هم میکنن، کیفم میکنن. مثلا عجیب بود چند وقت پیش زوجی آمده بودن، خانم بنده خدا میگه شما باورتون میشه آقای ما بر من جشپتو میگیره؟ جشپتو تو خانم ها فکر نکنم باشه، هست تو پسرها. میدونین چجوری؟ یعنی یه پتو میندازن روی یکی، شروع میکنن مشت و لگد زدن بهش. اینم شوخی میدونن، جشن میدونن حتی عنوانش. بعد آقا میگه آقا جنبه نداره، برای جشنم میگیریم مثلا. خب پس پس ببینید نیاز وقتی برآورده بشه فرد دیگه سراغ نیاز کاذب نمیره. اما دومین چیزی که اراده را تضعیف میکنه چیه؟ کمکاری و بیکاری. اراده انسان را تضعیف میکنه. آدمایی که بی برنامه‌ن، کاری ندارن، برنامه ریزی تو زندگیشون ندارن، شما تدریجا میبینید توی یه شیبی داره اراده ضعیف میشه، تضعیف میشه. یکی از نقاط تقویت اراده انسان ها اینه که بچه ها از کوچیکی فعال باشن. ما الان بچه های زیر 7 سال رو داریم میگیم. ببینید یادتونه موقع تو بحث بازی میگفتم بازی زیر ساختهای تربیت رو در بچه ها تقویت میکنه. یکی از زیر ساختهای تربیت اراده بچه ها رو قوی، یعنی بچه ای که فعال بازی میکنه، فعالیت میکنه، این میبینید که لحاظ ارادم قوی تر از بقیه میشه. تا بچه ای که نه مثلا بدون فعالیت مینشینه مثلا، یا نه بی هدفه، یعنی آدم نگاه میکنه میبینه صبح تا ظهر اصلا ما هیچ برنامه‌ای براش نداره، خودش هم نداره نه بازی، فقط هرس ما رو در میاره که داد میزنیم سر انقدر بدو بدو نکن بشین، چرا این کارو میکنی، به اون دست نزن، اینا خب آسیب میرسونه. فلذا خود کمکاری و بیکاری اراده انسان رو تضعیف میکنه. سوم، تنبیه یکی از متاسفانه عوامل ضعف اراده در بچه های ما محسوب میشه. یعنی پدر و مادری که خدای نکرده بچه رو میزن، اراده شو دارن ضعیف میکنن. پدر و مادر یا مربی که دانش آموزی رو تنبیه میکنه داره اراده او رو تضعیف میکنه. کلن تنبیهی که غیر تربیتی باشه، البته اینم براتون بگم، حالا چون ما بحث تنبیه رو تازه ازش گذشتیم، ببینید یادتونه ما میگفتیم تنبیه یه نوع تنبیه تربیتی داریم، یه تنبیه غیر تربیتی. ببینید تنبیه غیر تربیتی اصلا ممنوع، تنبیه تربیتی هم زیاد بودنش آسیب است. درست تنبیه تربیتیه، ولی وقتی زیاد انجام میشه خودش تبدیل به یک آسیب در بچه ها میشه. ولی اینو باید خیلی بهش دقت بکنیم که تنبیه های تربیتی بچه های ما هم زیاد نباشه، آسیب میرسونه روی اراده فرد. میدونی چرا اراده رو تضعیف میکنه تنبیه؟ چرا؟ احسن، چرا اعتماد به نفس میاد پایین؟ چون قدرت تفکر کاسته میشه. یعنی فردی که داری میزنی این نمیتونه دیگه خوبت رو به رفتارهای دیگهش فکر کنه، این خوبه نیست بده، لذا چون واهمه داره که اگه دست به این کار بزن نکنه بگن چرا دوباره. لذا ببینیم حالا انشالله تو راه تقویت میگیم یک آزادی منطقی دادن به بچه ها، داریم اراده اونا رو تقویت میکنیم. بچه هایی که حالا ببینید نکته چهارم رو ببینید، یکی از راه‌های ضعف اصلا محدودیت ایجاد کردن است. حالا این محدودیت ایجاد کردن تو چی؟ در کارها، در فکر کردن، در برنامه ریزی. یعنی شما اگر بچه ها رو توی برنامه ریزیشون خدمتتون عرض کنم که محدودشون بکنی، یعنی همش شما بشینید براش برنامه بریزید، یه آسیب میبینه ارادش. تو کارها محدودش بکنی، مثلا اینجوری بهش بگی مادر هر کاری میخوای بکنی اول باید به من بگی ببینم خوبه یا بد. خب ببینی این داری محدودش میکنیم. یا توی فکر کردن بچه ها رو گاهی اوقات محدود میکنیم، یه یعنی نمیذاریم بچه ها خودشون فکر کنن روی کار. مثال بگم، حالا اینو با این برنامه ریزی تلفیق بکنم چون فکر مقدمه برنامه ریزیه. یه موقع ما به بچه ها میگیم خب مادر امروز زور کم مدرسه آمدی، اول میری دست روت رو میشوریم، البته قبلترش لباسات رو عوض کن، آویزون کن، کیفت هم بذار تو مثلا جای خودش، بعد میری دست روت رو میشوری، میایی نهارتو میخوری، نهارتو که خوردی یکم استراحت میکنی، استراحتتو که کردی یکم میشین مشقاتو مینویسی، تکالیفتو که انجام دهی یه ساعت بشین تلویزیون ببین. تلویزیون دیدن که تموم شد، بقیه یعنی چی؟ ربات دیگه داریم انگار بهش برنامه میدیم. ولی یه موقع به خودش بگیم که مادر جون تو اومدی خونه، تا شب که میخوایی بخوابی چه برنامه هایی میخوایی داشته باشی، بیا با همدیگه روش کار کنیم. بذار خودش بگیم، ما فقط یه ذره جهت بدیم، یه ذره صاف و صوفش کنیم برنامه رو، بذار خودش فکر کنه تو این زمینه. این بچه هایی که خودشون فکر میکنن، خودشون برنامه ریزی میکنن، اینا بدونیم به طور معمول بچه های قوی تری هستن از لحاظ اراده. بفرمایید. قطعاً ببین اگر یه بچه‌ای داره کار خطرناک زیاد می‌کنه، بدونیم دیگه اونجا محیط مناسب نیست. چرا بچه باید یه جای قرار بگی کار خطرناک بتواند زیاد انجام بده؟ حالا شما بگین مثلا چی؟ پوری افتاده دیگه. خب الان نگاه کنید اون توری که یه بچه بتونه بندازتش، معلومه توری مشکل داشته. ببینید برخی چیزا خدا رحمت کنه، چند سال پیش یه بنده خدا طلبه هایی که عمره رفته بودن با گروه طلاب در مکه، ببخشید در مدینه، یه بالکونی طبقه دهم یه هتل بالکونی بوده. اینا هم تازه رسته بودن، یعنی همون روزی که رسته بودن، ایشون خدمت شما عرض کنم که نمیدونم یه لباسش شسته بوده، میره این لبه پهن کنه، رو این که قرار میگیره سقوط میکنه. بعد نگو چی بوده، این بالکون مثلا نمادین بوده، با این چوبا درست کردم برای نمای ساختم. بنده خدا حالا دوستانی هم که باشون تو اون عمره بودن بگفتن اصلا اون عمره خیلی به ما سخت گذشت. خدمتتون عرض کنم که گاهی اوقات اینه، یعنی بابا تو اگر یه بالکونی رو اینجوری درست میکنی، حداقل این پنجره رو یه پیچ ببند بهش که کسی نره، این دره که گذاشتی به سمت این بالکون رو اینو یه قلفی بهش بزن یه کسی نره. موقعی قد همینه، مثلا یه موقعی بچه ها باید بدونیم، مثلا شمایی که بچه تون رو خوب میشناسیم میگین یه مقداری تحورش زیاده، مثلا ممکنه کار شما باید دقیق تر باشین تو این زمینه، یعنی بدونیم این توری رو چند بارم رفته، میدونیم دوبارم گفتیم گوش نکرد، بار سوم خب یه پیچ خودکار ببندیم اینو مهارش کنیم نتونه بازش کنه. یعنی ببینید یه سری این کارها، ما این که میگیم باید محیط متناسب سازی بشه، یعنی همین، یعنی همین. بعد اسلام هم همینو قائلا، مثلا ببینیم به مرد میگه که آی مرد چشم تو مراقب باش، ولی به زنم میگه حجاب تو را. آخه برخی این خانم‌ها بعد حجاب بهش میگه، چرا بعد حجاب می مردا نگاه نکنن؟ میگم کارم محکم کاری که اب نمیکنه، خب حالا مرد نگاه نکنه، تو هم حجاب تو رعایت کن، یکی بد نیست. گاهی قد به بچه میگه این دره رو باز نکن، مثلا ممکنه بیفته لقه، خب بچه میگه اونم محکمش کن، بریم دره رو محکمش هم بکن اگه میبینیم گوش نمیکنه. ببینید گاهی خود ما چاقوهایی هم که در اختیار بچه ها میذاریم نباید تیز باشه، از این کاردای میوه خوری که میبینید به زور، خب نه دیگه، اون دیگه ما تدبیر باید بیندشیم، خدا انشالله کمک بکنه به این بچه ها، یعنی با شما مامان ها. چاقو چقدر وقتشه این بچه؟ 4 سالشون. خب همین، نه حالا من براتون بگم، یعنی یه سری چیزها رو همین که ما میگیم باید محیط رو همسازی کرد، یعنی همین خود شما میگین این مثلا اعتنا نمیکرد به حرف من، میگفتم چاقو تیزه. خب نه، گاهی اوقات چاقو تیز، واقعا ما خودمون بچه بودیم، گاهی اوقات یه میوه میخواستیم مثلا خیار پوست کنیم، واقعا زجر میکشیم. کارت از این کارتای میوه خوری دیدی بود این قدیما دیگه، اینا رو در اختیار بچه همین اصلا بگیم این چاقو مخصوص تو مادرش، این برای تو، برای بزرگترام حالا اونا جوری دیگه. میخوام بگم که محیط باید یه مقداری امن بشه برای بچه، یعنی اگه بچه زیاد آسیب داره میرسونه، حالا فکر میکنی این بچه رو بزنی مشکلش حل میشه؟ بگید نمیشه دیگه. یعنی میخوام بگم وقتی حل نمیشه پس معلومه اشکال یه جای دیگه است که باید یه کار دیگه ای کن. بفرمه. چقدر وقتشه؟ بله. ایشون هم تحورش زیاده. خب به شما خدا کمک بکنه. حالا اینو دقت کنیم، من یه چیز عرض بکنم خواهران، اصلا این چیزایی که من میخوام بگم نمیخوام بگم که بچه ها رو حریص بکنیم. آخه برخی مادرها اینجوریه، تا بچه میاد به این دست بزنه ورش میدارن یه جایی پیدا میکنن میزنشون بالا. یه آقایی بودش چند سال پیش آمده بود پیش من مشاوره، میگفت بچه‌م تقریبا 15 سالشه، شون موب ماشین برمی‌داره میره تو همین تهران بچه. بعد من خیلی با این پدر صحبت کردیم، برگشتیم به قم دیم همین هرس و توی بعد دیم لابه بس. خب حاج آقا بچه که بود ما تلفن رو میذاشیم تو کمد قایم قلف میزدیم بهش، گفتم جلوش این کار آره دیگه، هر چی میومد خرابکاری میکرد دیگه، باید جلو دستش بر میداشتیم دیگه. ما اینو اصلا نمیگیم، مثلا تا بچه میاد اینو دست بزن ما در دست نزن، ما برداریم بزنیم، تا میاد اینو بر ندار. این حریص میشه. اینی که من میگم مثلا چاقو در اختیار بچه نباشه، نه اینکه جلوش برداریم چاقو رو. چاقو رو قشنگ میدونیم بچه الان این ویژگی رو داره، مثلا شب خوابیده داریم خونه رو مرتب میکنیم، اینا رو هم میدونیم یه جایی میذاریم. جلو نمیایم پیچ بکنیم پنجره رو. این مثلا داره استراحت میکنه، پدرش مثلا پنج شنبه تو خونه هست، اینو محکمش میکنه. اینجوری اصلا جلو بچه ها نباید چیزی از بچه ها دور کرد. او بچه هم که تو مهمونی میرین داره گریه میکنه همین، تا میاد چه دست نزن مادر بگی بده به من، خاله اینو بگیر این بذار اونجا. خب این بچه معلومه گریه میکنه که، یعنی یه نکاتی رو ما باید رعایت بکنیم. حتی اشکال نداره مثلا من گاهی اوقات خود ما فرزندانم که کوچیک بودن چاقو می‌خواستن بردارن، گفتم چه خوب بیا دوتایی خیار مثلا پوست کنیم، مثلا خیار رو می‌گرفتیم چاقو رو با کمک هم دیگه. ولی ببینین با تدبیر، گاهی اوقات ببینین همینا بی تدبیری می‌کنه بچه لجبازی، نه من خودم می‌خوام تو نباید دست بهش بزنی. یعنی لجاجت رو تو داریم افزایش میدیم گاهی اوقات اگر بلد نباشیم. مثلا اینکه ما تو مدل تربیت یادتونه تو فرمول تربیت حالا چند بخشش کردیم، گفتیم تربیت مساویه با چی؟ یه بار دیگه بریم یه بخشی هم اخیراً اضافه کردیم بهش، گفتیم تربیت، صبر، استمرار، روشمندی، تفکر. یعنی باید اندیشمندانم آدم ببره جلو فکر کنه. یعنی ببینید من عرض بکنم، حالا چون با فضای ذهنی خیلی خانوما تو مشاوره ما آشناییم، مثلا خانم با بچهش مشکل داره، به جای اینکه دنبال راهکار باشه فکر کنه که چیکار بکنه، هی داره به خود مشکل فکر میکنه. دیدی چیکار کرد؟ اگه اینطور میشد چی میشد؟ اگه اونطور میشد چی میشد؟ اگه یک کمی ورتر این که چشش کور شده بود دور از جون، اگه یعنی به مشکله هی فکر میکنه. بذار مشکله کنار، الان مشکله به وجود اومده، دستش و سه تا بخیه رفتیم زد. الان فکر کنیم که دفعه بعد اگه نخواهیم مشکل به وجود بیاد بعد چی کار کرد؟ یعنی اون تفکره. ولی هر کدوم اینا رو ما از تربیت حسش بکنیم، یه بخشی از تربیت رو زمین میمونه. خب برگردیم، پس تنبیه اینا که صحبت کردیم، محدودیت هم گفتیم ایجاد نکنیم. بیاییم پنجمین نکته ببینیم چیه. یکی دیگه از عواملی که زمینه ضعف اراده در بچه ها رو به وجود میاره، دوستان کم اراده هستن. بچه هایی که هم نشین، امیرالمومنین فرمودن دیگه، المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان ها بر مرام و منش هم نشینان خودشونن. یعنی شما گاهی قد میرین فرزندتون با یه فردی که بالاخره ارادهش ضعیفه، میدونیم هم اراده ضعیفه، میدونی نماد هاشیه، هر چی میبینه میخواد، هر چیزی رو مثلا هر جایی رو بخواد باید پافشاری بکنه تا ببرندش. یعنی اینجوریه، اینا آدم های ضعیف الارادن تو بچه ها. ما این بچه ها رو نباید میزنیم خیلی کنار بچه های خودمون قرار بگیرن، چون دوستان خیلی اثر میگذارن. این جمله رو دوباره بشنوید ببینید این جمله چیه. دوست یا همبازی فرقی نمی کنه، دوست یا همبازی برای فرزندمان همانند معلم برای کلاس درس است. یعنی شما ببینید اگر خدای نکرد دوست بد باشه، یعنی معلم بده که تو کلاس، اثرات خودش رو میگذارد. و اگر دوست یا همبازی خوب باشد، قطعا اثرات خودش رو میگذاره، درش هیچ شکی نکن. ولذا باید جدی ما بگیریم همبازی بچه هامون رو، دقت بکنیم روش. من البته خیلی مواقع خیلی وسواسم نمیخوام تو مخاطب ایجاد بشه که خیلی حس بده هم بدیم مثلا بچه بد نیم خوبه بدیم، واقعا میبینیم برخی رفتارهای بد رو داره، این مطمئن باشیم بچه هاتون از اون اثر رو خواهد گرفت. بریم نکته ششم ببینیم دیگه چه چیزی. یکی دیگه از چیزایی که ضعف اراده ایجاد میکنه خود وابستگیه. حالا وابستگی ببینیم گاهی قد به اشخاص، وابستگی به اشخاص، گاهی قد وابستگی به اشیا، یا گاهی قد وابستگی به رفتارها و غیره. حالا زیر شاخهای زیاده. خب ببینید اصل وابستگی اراده انسان رو ضعیف میکنه، قدرت تصمیم گیری رو در انسان ضعیف میکنه. تو همون مثالهایی که قبلا به کار میبردیم، مدونید چرا این بچه مثلا مادر میگه اینقدر خودش رو نگه میداره برای تو والد رفتن، خودش رو خیس میکنه نمیره، هی باید بهش بگیم. خب تو از اول اون رو وابسته به خودت کردی، اون روزای اول که میخواست بره بالا سرش وایسای برو دیر شد چرا نمیری، هی بهش گفتی، ارادش ضعیف میشه. یا یادتونه ما بحثی مثل جدا خوابی رو تو اوائل این دوره مطرح کردیم، چرا اینقدر تأکید داریم بچه ها جدا بخوابن؟ میگیم مثلا این عامل تربیتیه. یادتونه یکی عللش رو من این بیان کردم که زمینه فراهم میشه که وابستگی بچه ها کم میشه، استقلالشون افزایش پیدا میکنه بچه هایی که جدا میخوابن. خود اصل یا دور از جون، حالا دور از جون بچه ها، افرادی که به مواد مخدر وابسته میشن چرا ارادهشون ضعیفه؟ چون یه نوع وابستگی ایجاد میشه. برخی این بازی ها چرا اراده رو ضعیف میکنه؟ مثلا چرا میگن این بازی مثل کلش، الان حکم برخی از مراجع اصلا به حرمت این بازی هستش، چرا اینجوریه؟ چون شبیه مواد مخدر، اراده رو ضعیف میکنه، فرد رو دیگه تحت مدیریت فکرش قرار نمیده، این وابسته به این بازیه. یعنی گاهی قاتم کاری نداره پیرامونش داره چه اتفاقی میفته، ولی وابستگی رو باید تو بچه. حالا این که موبایل مگاه اینقدر دست بچه باشه بگیریم آیا وابستگیش کم میشه، یعنی ارادهش ضعیف میشه یا نه، میگیم نه. اصلا ببینیم گاهی قات وقتی من میخوام موبایل رو به فرزندم بدم، حالا مثلا حالا بچه های بالای 4 سال رو من دارم میگم، باز زمان براش تعیین بکنم که مثلا مادر جون میخوای تو یه بازی خوب رو گوشه موبایل ما، اشکالی نداره، تو مثلا الان 9:20 تا 9:40 میتونی 20 دقیقه بازی بکنی، بعدش به من بده. یواشکی هم بهش بگم اگه ندی مادر جون ازت میگیرم. خب ببینی تمام شد، بگی اتفاقا این کمک به ارادش میکنه، یعنی که بدونه، یعنی که نباید وابسته به این بازی های موبایل بشود. خب زیر 4 سال دیگه باید از روش های مثل حواس پرت اینا استفاده کرد برای گرفتنشون دیگه، یعنی بیشتر از اون روش یا جایگزین مناسبی. نه اشکال نداره، یعنی بگیم ارادهشون ضعیف بشه، نه نه خیر، نه خود اصل برنامه ریزی داشتن خوبه، ولی محدود، یعنی این که ما به بچه ها اجازه برنامه ریزی ندیم. مثلا یه موقعی ما میخواییم میگیم 11 میخواییم بخوابیم، مثلا ما در جون به نظر تو هم خوبه ساعت 11 دیگه مثلا خاموشی بزنیم بخوابیم، مثلا میگه آره یا میگه نه، بگیم خب چه ساعتی، میگه مثلا 12، بگیم مادر خب 12 بخوای بخوابی، فکر نمی کنی صبح وقت سخت برای مدرسه بلنشی، یعنی همون از کم تلنگره صاف و صوفش بکنیم برنامه ریزی رو ما. خب پس اصل وابستگی عرض کردیم که یکی از علل ضعف اراده است و وابستگی هم واقعا خوب نیست، یعنی توی حوزه تربیت بچه هاتون رو به هیچ چیزی حتی به خودتون وابسته نکنیم، و بدتر اینه که ما به اونا هم وابسته بشیم. وابستگی ما به فرزندانمون هم خوب، الان برخی از حالا پدر و مادرهایی که بچه هاشون هم بزرگ میشه، مثلا بچه هم ازدواج میکنه میخواد این بچه زیر سرش باشه، یعنی بچه بخواد دو تا محله بره بالاتر مادر میگه من دق میکنم. خب این ببینی همین وابستگیه دیگه، و وابستگی از شکل بدشه. خب این خوب نیستش، این شکل وابستگی آسیب میرسونه، یعنی هم به خودمون هم به طرف مقابلمون. خب بریم هفتمین عامل رو بگیم دیگه. چه بفرمایید؟ ببینه خب اشکال نداره ببینه، دلیل یکی از دلایلش همون ویژگی که قبلا تو ویژگی های عقلی و ذهنی گفتیم، بچه ها خود مدار میشن. این حالت هر چون خودش رو یک مرکزیتی میدونه توی عالم امکان، برای خود بچه ها خوش رو میاد. ببین بله حالا اون زمان تعیین کردن که باشه، یه نذاریم بچه دائم موبایل دستش رو دائم هم فیلم خودش رو میبینه، این وابستگی اصلش گفتیم خوب نیست. اما هفتمین نکته، یکی از عوامل ضعف خدمت شما عرض کنم که اراده، بحث تغذیه بده. خود تغذیه بد یا نامناسب زمینه است برای تضعیف اراده. دلیلش هم اینه، ببینین تغذیه خود اصل تغذیه به نوعی خوراک فکر است، خوراک رفتار است و غیره، یعنی تغذیه به عنوان عامل مطرحه برای رفتار صحیح انسان، برای فکر کردن صحیح انسان. دو بچه هایی که تغذیهشون بد میشه یا نامناسبه، خوب نمیتونن فکر کنن، خوب نمیتونن رفتار کنن، همین عدم خوب فکر کردن و عدم رفتار مناسب منجر به تضعیف اراده اونها هم می شود. لذا تغذیه رو باید توی بحث اراده ما جدی بگیریم. بریم نکته هشتم، محبت زیاد، چون خودش دوباره منجر به وابستگی می شه، اینم زمینه ضعف اراده رو به وجود میاره. نکته نهم، رو میخواییم 10 تا بگیم برسیم 10 تا رو، نهمین نکته، در اختیار قرار دادن امکانات زیاد، یعنی اقناع کردن بچه‌ها تو مسائل نیازهاشون، یعنی حتی فراتر از اون، منجر به این میشه که اراده بچه‌ها ضعیف میشه. یکی را اگر میخواین در آینده آدم موفقی نباشه، تو ناز و نعمت بزرگش کنید، مطمئن باشین نمیتونه در آینده با یه اراده خوبی ورود پیدا کنه تو همه زمینا. اشباهش کنین هی تو همه زمینا، اینا اراده رو ضعیف میکنه. لذا ببینید یه بخشی از نیاز، یه نیاز انسان ها، انسان ها رو به تحرک، فکر، اندیشه وامی داره. لذا بچه‌ای که مثلا بدونه در آینده خونش که تأمینه، شغلش هم که تأمینه، خونش هم مبله است، بالاخره یه درآمد خوبی هم خواهد داشت، این اصلا ناخودآگاه اراده ضعیف میشه. چرا؟ چون زمینش این احسن کاهش انگیزه فراهم میکنه. انگیزه که پایین بیاد، منجر به این میشه که فرد ارادش هم تضعیف بشه. اما دهمین و آخرین نکته تو ضعف اراده، نداشتن توکل. خود اینم اراده رو ضعیف میکنه. ببینین اتکا و وابستگی به انسانها بد است، ولی توکل به معنای حقیقی شاد، نه توکلی که گاهی اوقات ماها ترسیم میکنیم، این نه. حالا برید گاهی اوقات ببینید، بالاخره بزرگ این پایین واقعا من گاهی اوقات میام کتابخونه خیلی خوبی داره، یعنی حیف آدم استفاده نکنه. حتما تو برنامه‌هاتون داشته باشین خواهران، یعنی من میگم حالا ایام نمایشگاه کتابم هست، اینا بهانه است که اصلا ما باید روز با کتاب داشته باشیم برای خودمون، یا ساعت‌هایی رو با کتاب. و به لطف الهی آدم وقتی که میچرخه نگاه میکنه، میبینه امروز خیلی کتاب‌های خوبی نوشته میشه، خیلی کارهای خوبی نوشته. مثلا من همین دیروز توفیق بود جناب آقای دکتر میرباقری، دعوتی هم ما گرفته بود مؤسسه‌شون رو در قم ببینیم. خب مثلا یه مؤسسه‌ای دارن تحت عنوان نور المجتبی دارن کار میکنن اونجا، هم برای افرادی که خارج از کشورن هم داخل کشور، تو حوزه معارفی مثلا تا به حال 4 عنوان کتاب خیلی خوب به زیور طب دادن، مثلا در حوزه معاد، امامت، نبوت. حالا معادش شک کردم الان، نبوت، امامت و 2 موضوع دیگه معارفی. کتاباشون چقدر خوب، چقدر شسته رفته، چقدر علمی، چقدر قابل فهم و قابل حزم. خب شما ببینید اینا هست امروز تو جامعه ما، خیلی هم میتونه کمک بکنه. و گاهی اوقات اینا خصوصا کتابایی که مهارتی و روشی هم باشه تو حوزه‌های معارفی، خب کمک کار بیشتری هم میتونه برای ماها باشه. استفاده ما کمه، یعنی بهرمون کم از این حوزه‌های اطلاعات علمی خوب. بهره بگیر آدم، یعنی واقعا وقت بگذاره موضوعی، مثلا همین که من اون بالا نوشتم در تربیت تفکر، گاهی اوقات مشکلات بچه‌ها رو همینجوری، من اصلا یکی از دلایلی که مثلا تو حوزه تربیت ورود پیدا کردیم، لطف الهی هم شاملمون شد، مثلا اوائل همینجوری بود، من مربی بودم در یک مدرسه‌ای، گاهی اوقات با مشکلاتی با بچه‌ها مواجه می‌شدم. یک کتابخانه بودش، گاهی اوقات مثلا ساعت‌ها می‌رفتم اونجا می‌نشستم، نه که بشینم، یعنی مرتبه اینه چون رو میز مطالعه من میدید 10 تا 15 تا 8 تا 9 تا کتاب پن دنبال میگردم ببینم این الان با این دانش آموز من باید چطور برخورد بکنم این مشکلی رو که پیدا کرده. خب این همین میشه، یواش یواش اینا تبدیل به تجربه دانش میشه و قابل استفاده هم میشه. بذار مادری که مطالعه نداشته باشد باید حتما وقتی بگذاره برای مطالعه. خشونت نداشته باشن. بله، باید حتما یه وقتی رو بگذار. حالا اصل خود توکل هم همینه. یعنی ما ببینید وقتی بچه هامون رو با خدا آشنا میکنیم، متصل میکنیم که تو یه یاریگر داری، یه کمککار داری، یه کمککاری که از رگ گردن به تو نزدیکتر است، نه تنها اراده رو ضعیف نمیکنه بلکه تقویت کننده اراده انسان ها. مثلا ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی واقعا آدم وقتی نگاه میکنه یه تنه مقابل این همه دشمن ایستادیم. یعنی یه کسی اگر اتکای به خدا رو نداشته باشه همینه. حالا من اینو به عنوان حسن ختام عرض بکنم، حدود مثلا فکر میکنم 17-18 سال قبل از این بود، ایران میخواست یک مانوری رو رزمایی شد تو دریای خلیج فارس انجام بده. آمریکا تهدید کرد، همون زمانی بود که فکر میکنم کویت و اینا هم با مشکل مواجه بودن، که ما این رو اگر ایران رزمایشی انجام بده ما این رو به منزله تهدید نظامی تلقی میکنیم. در شورای عالی امنیت ملی اون موقع خب رئیس جمهور وقتم مرحوم آقای هاشمی بود، اینا تصمیم گرفتن که این کار نشه. یعنی به خاطر اینکه تازه ایران جنگ بیرون اومده بود، این خطر آفرین بود. مقام معظم رهبری که فرمانده کل قوا را داشتن، ایشون میگن نه، ما الان ما که کار اشتباهی نمیخوایم کنیم، الان یه قدم عقب بشینیم اینا جری میشن. خود حضرت آقا فرمانده اون رزمایش و عهده‌دار، اگه به فیلم‌ها و تصاویر اون موقع نگاه کنیم میبینیم قشنگ جایی که حضرت آقا ایستاده بود، خدمت شما عرض کنم رو به دریای خلیج فارس، یعنی نزدیکترین نقطه به خلیج فارسشون آمد اداره کرد. خب اینا چرا ایجاد میشه که موقعی مثلا یه دشمن بزرگی که میترسن دنیا ازش میای، مثلا یه کشوری که تازه از جنگ بیرون آمده، شاید تجهیزات نظامی که امروز داشتیم اون روز نداشتیم، این حرف توش توکل به خود اراده انسان رو قوی میکنه. خب بعد همین جور هم باشه و بچه های با اراده اگر بخوایم داشته باشه، بعد بدونن که متصل به یه منبع لایتناهی هن، یه منبع بی نهایت هن. ولی وقتی یک قطره، یک رودخانه، یک جوی به یک اقیانوس بی نهایت بخواد خدمت شما عرض کنم که اتصال پیدا کنه، خودش هم احساس ارزشمندی میکنه. خب ببینید، ما یه هرم یادگیری داریم، حالا همش رو نمیخوام براتون بگم، دو طبقه بالاش رو بگم، یه طبقه پایینش هم براتون بگم. ببینید این هرم یادگیری تقریبا 7-8 طبقه است. حالا من 3 تا طبقهش رو براتون ترسیم کردم. یعنی میگن هرچی این پایین تر قرار بگه یادگیری گستردگیش بیشتره. به نظر شما بهترین یادگیری چطور محقق میشه؟ تدریس. میگم بهترین حالت یادگیری تدریسه. آدم برای یه گروه مطلبی رو آموزش بده، که حالا بر خواهرام گفتن آموزش، خیلی خوب. اما ببینیم بالاترین هرم چه تو یادگیری؟ میگم گوش کردن. یعنی آدم مثلا بشینه فقط گوش کنه، این کمترین حد یادگیری اتفاق میفته. ولی ببینیم ما هی باید تقویتش کنیم. مثلا الان خواهرای بزرگواری که خوب یادداشت برداریم، اینا تو سطوح خوب یادگیری قرار میگیرن. یعنی خود این که آدم مطلب رو علاوه بر این که میشنود و بنویسه، من چرا از تخته استفاده، خیلی از مثلا حتما دیدین تجربه کردین اساتید خیلی از تخته استفاده نمی کنم، ولی من معتقدم یکی از اعتقاداتم اینه که ما وقتی حواس مختلف مخاطبمون رو درگیر کنیم، یعنی هم بشینه گوش کنه، هم ببیند، هم بنویسد، این قطعا سطح یادگیریش خیلی افزایش پیدا میکنه. تا حتی من بگم شما بنویسید، این باز ممکنه در حدی که میبینیدم نیست. سعی میشه که ما از حواس مختلف تو یادگیری استفاده، تو سیستم های آموزشی هم همینه. میگن هرچی حواس مختلف بیشتر درگیر بشه چی میشه؟ یادگیری افزایش پیدا میکنه. اما تو تدریس چرا بالاترین حد یادگیری اتفاق میفته؟ چون فرد باید خودش فهمیده باشد که بتواند تفهیم بکند، باید خوب یاد گرفته باشد تا بتواند خوب یاد بدهد. برای همین میگم بیشترین سطح یادگیری توی چیه؟ تدریسه. صلوات بفرست. ممنونم از این هدیه خواهم.